دوستان عزیز شنونده، همچنان ورزش و جامعه رو میشنوید از شبکه رادیوی ورزش. تا ساعت 12:30 با شما هستیم و موضوع کلی هفته ما نقش و تاثیر رسانه‌های ورزشی و ورزش و جامعه هست و موضوع مشخص امروز ما تاثیر رسانه‌های ورزشی از منظر اقتصادی و ورزش و جامعه. ارتباط دیگری برقرار کردیم با جناب دکتر رسول نظری، دانشیار مدیریت ورزش و متخصص مدیریت راهبردی، که خیلی خوشحالی میتونیم خدمت آقای دکتر نظری هم باشیم. آقای دکتر سلام عرض ادب، وقت بخیر.
جناب نوروزی، منم از سلام ادب احترام دارم خدمت شما همکاران محترم و شما نازنینتون.
خیلی ممنونم آقای دکتر نظری. خب ما تو برنامه مختلف خدمت شما بودیم و استفاده کردیم در موضوعات مختلف. امروز هم بحث ما از اون بحثی است که قطعا خیلی شما میتونید کمک کنید. ما امروز رو اختصاص دادیم به در واقع نقش و تأثیری که رسانه‌های ورزشی میتونن داشته باشن از منظر اقتصادی بر ورزش و جامعه. حالا یک نگاه از سوی جامعه مخاطب ورزش دوست هست نسبت به ماجرا، یک نگاه همون کارکردی که در واقع رسانه‌ها میتونن در قبال جامعه ایفا کنن. ما در خدمت شما هستیم. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. موضوع بسیار بسیار خوبی به نظر میرسه که خواهش کردید.
خواهش.
این دو بخش به نظرم میرسه که میشه به عنوان مقدمه صحبت کرد. یکی بحث اقتصاد شریعی، اقتصاد ورزشی، و بخشی به بخش دوم بخش رسانه هست که به نظرم میرسه که اینها رو باید دو بخش مجزا هستن به تعریف کلی ازش ارائه بکنیم و بعد اینها رو بتونیم به تحلیل جامعه ازش ارائه بکنیم. ببینید وقتی بحث اقتصاد ورزش مثلا میشه، اقتصاد ورزش در نظام سازی سیستم عرضه و تقاضا در یک قلمرو اقتصادی کشوره که خاصه در حوزه ماموریت ورزش وقتی اتفاق میفته، قاعدتا این نظام سازی در سیستم عرضه و تقاضا باید صورت بگیره. یعنی این که باید یک محصولی، یک خدمات حالا فلم اقتصاد ورزش رو من بنظرم مثل که نبریم به سمت روی کرده سخت، یعنی روی کرده نرم ورزش به نظرم بیشتر باید مورد توجه قرار بگیره تا روی کرده سخت، واسطه این که شاید هنوز تولید کنندگان ما با کمال احترام به همه تولید کنندگان داخلی هنوز محصولاتشون، حالا بخشی البته از محصولاتشون قابل رقابت در بازارهای جهانی نیست. لذا وقتی بحث اقتصاد ورزش در کشور ما مطرح میشه، من روی کرده نرمش دارم بیشتر حائز اهمیت هست، یعنی از محصول مجزا میشیم و میریم به سمت خدمات. وقتی بحث خدمات در اون ورزش مطرح میشه، قاعدتا بحث عرضه هست که این عرضه از طرف حالا این تولید کنندگان خدمات حالا یا خاص محصولات ارائه خواهد شد و باید یک بازارسازی برای این خدمات، برای این محصولات صورت میگیره که قاعدتا هر چقدر این بازاریابی و بازارسازی متناسب با نیازهای جامعه مخاطب باشه، تقاضا برای این خدمات بیشتر خواهد بود. مثال به این بزنم که فرض کنیم که یک باشگاهی میاد در یک قلمروی جغرافیایی که حالا تراکنش جمعیتی خیلی کمی هست، میاد و یک سری خدمات میخواد ارائه بکنه که خب اونجا باشگاه رقیبم حضور دارن، به واسطه این که خب رقبا اونجا زیاد هستن و خدمات مشابه ارائه خواهد شد، تقاضایی برای اون خدماتی که اون باشگاه میخواد ارائه بکنه وجود نخواهد داشت. لذا از نظر اقتصادی ما میگیم که اون بنگاهی که حالا خدمات ارائه میکنه نمیتونه تقاضا سازی بکنه و وارد بازار رقابت بشه. به طور بحث اقتصاد، بحث
آقای دکتر نظری عزیز، اینجا نقش رسانه‌های ورزشی رو مخصوصا ما خیلی می‌خوایم راجبش صحبت کنیم و حالا از منظر اقتصاد ورزش اتفاق افتاد. می‌فهمید؟
بله، الان وارد رسانه‌ای
بسنن.
بله، این عرضه و تقاضا که در حوزه ورزش تربیتی، همگانی، قهرمانی و حرفه‌ای اتفاق افتاد، با چهار تا کارکرد کاملا متفاوت نهایتاً اثرگذار خواهد بود در تولید ناخالص ملی ما. که وقتی تولید ناخالص ملیمون رو رفع میکنیم در حوض این ارزش و چیزی حدود عدد 5% هست در اساس آمار غیر رسمی، یعنی خیلی قابل توجه نیست اقتصاد ارزشی ایران. نکته مهمی که بخواد همینسته که شما خیلی روش تاکید دارید، بحث رسانه هست مکارته و نقشه رسانه در بحث اقتصاد ورزشی، من به نظرم میرسه که اولین و مهمترین رسالت رسانه نمایندگی کردن افکار عمومیه. یعنی رسانه ها فراموش نکنن که اونها نمایندگی میکنن افکار عمومی. اگر این رسالت را مورد توجه قرار دادن، به این جنبندی میرسیم که رسانه ها باید رسد هوشمندانه داشته باشن، نقد منصفانه ارائه بکنن و پیشنهاد ارائه بکنن. خب هر چقدر این پیشنهادات حالا توی این برنامه موضوعی برنامه دیره در قالب به اصطلاح تبلیغ کالاها و خدمات ورزشی هست، هر چقدر این نقدها نقدهای منصفانه باشه و اون رسانه مأموریت خودش رو به نحو احسن انجام بده، این بیشتر مورد پذیرش قرار میگیره. چرا؟ به واسطه اینکه یکی از مهمترین حوزه های فعالیت رسانه ها توانایی در ساخت ایدئولوژی دیگه و دسترسی جهانی به مخاطبینه. یعنی اینکه هر چقدر یک رسانه نمایندگی بیشتری بکند از افکار عمومی و ظرفیت به برخواه کارشناسی زیادتر و بهتری داشته باشه، این توانایی در ساخت ایدئولوژی خواهد باشد. حالا این ایدئولوژی در بخش بسیار بسیار جور ترویج و تغییر کالا و خدمات مزیشی میشه تا تعداد بسیار بالایی. این نکته نکته بسیار مهمیه که با اول به نظر قرار بدیم. من به نظرم میرسه که رسانه ها اگر اون رسالت اصلی خودشون رو فراموش نکنن که یکی از عوامل بسیار مهم توسعه فرهنگی هر کشوری ما میگیم تکثر گرایی دیگه، و رسانه ها در این توسعه فرهنگی بسیار بسیار تاثیرگذار خواهند بود. به همین لحاظ من معتقدم که نه، چقدر یک رسانه رسالت خودشون نمایندگی افکار عمومی مد نظر قرار بده، مو بیشتر مورد پذیرش قرار میگیره در اون حفظی بازاریابی که معمولا ما ازش یاد میکنیم که مهمترین اون چیزی که برمیگرده به رسانه بحث دوموش اینا ترویج هست که باید یه پیسل یا مردم انجام میگیره و بتونه این به صلاح این فرایند فروش رو تسهیل بکنه، اون هماهنگی اما به صلاح افکار عمومی با افکار اون کسایی هستن که دارن رسانه ها رو در حال مدیریت میکنه. خب فراموش نکنه رسانه ها هم دو تا میکرد و مد نظر دارن، یکی بحث درآمد هست به خصوص در این سالهای اخیره، حالا مشکلات اقتصادی که درمان گیره رسانه های ما شده، به خصوص رسانه جنس رسانه های ما. اگر رسانه های مس مدیا رو مد نظر قرار بدیم، رسانه های دولتی هستن و خب این محدودیت های اقتصادی در کشور ما درمان گیره رسانه ها شده، وقتی همین دلیل اونها باید برن سراغ جذب درآمد از طرق غیر حالا رسمی که بخشش میشه اون بحث تبلیغاتشون. خب اون ثروت و سودی که براشون به هم راه میبره.
خب این آقای دکتر نقش رسانه ها، آقای دکتر عزیز، نقش رسانه ها در راستای تبلیغات و درآمدزایی خودشون آیا تعهد اخلاقی هم برای رسانه ایجاد میکنه یا خیر؟
من همین الان خواستم
خواهش
میکنم
بفهم
صحبت بکنم. بخش دوم سوای از درآمد بحث مسئولیت های اجتماعیه که اشاره کردم ضلع مهم توسعه فرهنگی کشور مسئولیت های اجتماعی رسانه ها هست که یکی از مهمترین ضلع های مهم تاثیرگذاری در توسعه فرهنگی هست. هر حال قلم روی هست این مسئولیت اجتماعی برمیگرده به اخلاق اجتماعی که حالا منی که برنامه ساز هستم در یک شبکه تلویزیونی، در یک شبکه رادیویی، در یک مدیاهایی که حالا مدیاهای مجازی مثل کانالهای فضای نتورک ها و شبکه های اجتماعی، چقدر ارزش ها و باورهای اجتماعی رو مورد توجه قرار میدم؟ آیا صرفا در درآمد را مد نظر قرار میدهم یا نه اون اهم مسائل اخلاقی اجتماعی و مسئولیت های اجتماعی هم مد نظر هست؟ ببینید نکته اون باز برمیگرده به اون نمایندگی کردن افکار عمومی که من برنامه ساز خودم رو جزئی از مردم بدونم. فراموش نکنید هر چقدر رسانه ها خودشون رو نزدیک افکار عمومی و نماینده مردم بدانند، این مسئولیت‌های اجتماعی و اخلاقی رو به خوبی رعایت می‌کنن و این موجب این خواهد شد که اونها بتونن اعتماد آفرینی بکنن بین آنچه میگوین بقیه مخاطبشون. خیلی از رسانه‌های ما آقای نوروزی شما بکنم با من هم عقیده هستیم که به واسطه این اعتمادی که بین افکار عمومی و اون برنامه سازهای اون شبکه ها وجود نداره شاید نتیجه عکس میگه. حالا مثال اون من داشتم اون مثال کفش شما رو میدم دقیقا همون مورد درستی که شما اشاره کردید. سوال میپرسم آیا اگر اون شبکه تلویزیونی یا هر شبکه رسانه‌ای بار دیگر حتی اگر یک تبلیغ با کیفیت برای شما ارائه بکنه آیا شما میپذیرین؟ من فکر کنم جواب شما خیر باشه.
من والا نه تنها نمیپذیرم که حتی دوستان دیگه هم بهشون میگم این کارو نکنید و نخرید. یعنی در واقع عامل میشن برای اینکه دور بشن از این فضا.
دقیقاً. نکته مهم این هست که ما اگر پنج شاخصه مهم برای توسعه اجتماعی در نظر بگیریم جناب نوروزی، یکی انفجار اطلاعات، یعنی اینکه بله رسانه ها به عنوان موتور متحرک توسعه اجتماعی نقش به اصطلاح اطلاع رسانی و انفجار اطلاعات اجتماعی را دارد. نکته دوم بحث اهمیت اطلاعات تهیه کنندگان، برنامه سازان، کسایی که مدیریت میکنن این رسانه ها را باید این سنند اطلاعات صورت بگیره با. چرا که به واسطه این اهمیت چقدر این اطلاعات چقدر این به اصطلاح این مسئله که ارائه خواهد شد با واقعیت ها هماهنگ هست که بعد میتونه تغییرات تجاری ایجاد بکنه برای اون محصول، برای اون کالا، و این تغییرات تجاری منجر به جهانی شدن باشه و نهایتا بتونه اون سرعت افکار عمومی رو بالا ببره تا بپذیرن اون محصول و کالا رو. این نکته بسیار مهمی که چرا که رسانه ها نقش بسیار مهمی برای وفاداری مشتریان دارن و بعضن بعضی از مدیران رسانه و مدیران حوزه صنعت و حوزه خدمات به توجه به این وفاداری مشتریان ندارن که بعضی وقت با این تبلیغات میتونه نتیجه عکس برشون به هم داشته باشه.
بله خیلی ممنونم آقای دکتر نظریان. من یه پرانتز هم باز کنم، یه توضیح هم بدم که حالا تبلیغاتی که صورت میگیره همش هم خود نکرده چیز نیست، سو نیست و ما خروجی‌های خیلی مثبتی هم از تبلیغات در سه رسانه دیدیم و شاهد بودیم که من گفتم این توضیح رو حتما عرض کنم. اما نمیدونم سراغ مطبوعات هم بریم، به هر حال نقشی که میتونن مطبوعات داشته باشن در خصوص فایده رسانی اقتصادی به جامعه مخاطب ورزش دوست که به سمت این مطبوعات گرایش دارن، در این مورد هم صحبت بفرمایید. حالا من به عنوان مثال یک کارکرد منفی که در بعضی از رسانه ها میبینم، یا شاید رسانه های به اصطلاح زرد، مثلا در مورد فصل نقل و انتقالات هست، این که مثلا بازیکنی که شاید ارزش زیادی نداشته باشه انقدر هر روز تیتر میشه، از زوایای مختلف بهش پرداخته میشه، عکسای قد و نیم قد ازش شاب میشه که به صورت غیر مستقیم شاید داره به پیکره اقتصادی در ورزش لطمه وارد میکنه. یعنی حالا بعضا ناخواسته ممکنه باشه، بعضا هم میتونه خدا نکرده با اهداف سوء اتفاق بیفته. تو این زمینه تحلیل شما چیست؟
ببینیم جناب نوروزی، نکته اینجاست که من باز برمیگردم به همون مسئولیت اجتماعیه و مثلا اخلاق اجتماعی و متناسب با ارزش ها و باورها حرکت کردن رسانه. خودشون فرمودین رسانه های زرد رسانه های زرد یا علامت والد زرد جنس کارشون به این سمت سو.
خب ما از اونو که نمیتونیم مسئولیت اجتماعی بخوام، از اونو مگه میتونیم مسئولیت اجتماعی بخوام از رسانه زرد؟
من فکر میکنم اونها بیشتر بعد اهمیت بحث درآمد و بحث مخاطب رو در
از اونها انتظاری نیست. اما آقای دکتر
نظری،
بله
ببینید یه واقعیت اینه که عرصه دلالی الان دلایه های مختلف، حالا شما مثال فوتبال ها زدید، رسوخ کرده. یه واقعیت بدون رو در واسه شاید، من اطلاعات دقیقی ندارم، ولی شاید بخشی از این دلالی هستن در فضای رسانه رسوخ کرده میشه که من فکر کنم شما با من هم نظر هستید. و اتفاقا این قیمت های نجومی، حالا این روز هایی که صحبت از رونمایی از فیش های حقوقی مدیران نجوم بگیر هست، به نظرم رونمایی از حقوق ها و دستموز های و قرارداد های نجومی بازیکنان فوتبال هست. من معتقدم به همون میزان که قرار حقوق های نجومی مدیران دولتی ما و بر پیکره اجتماعی و ارزش ها باورهای مردم ما آسیب وارد میکنه، به همان میزان این قرار داد های غیر واقعی یه غیر شفاف بازیکنان فوتبال ما هم بر پیکره اجتماعی ما آفت های بسیار زیادی داره. بخش از این مطبوعات بعدی که شما اشاره کردید، ببینید اون بالا اون شیشت راه برده ارزش آفرینی خبر
البته ما باید با حضور همین رسانه آقای دکتر نظری عزیز اجازه بدید من میگم که با همین رسانه‌های زرد هم ما باید راه درستمون رو انتخاب کنیم. یعنی اگه اونا حالا رسالت خودشون اینه که در واقع تعریفشون در تمام دنیا مشخص است، من میگم ما نباید مقبون رسانه‌های زرد بشیم. ما یک سری رسانه‌ها داریم، یک سری مطبوعات داریم که اونها مطبوعات
اهمیت اطلاعات دیگه.
بله بله،
ببینیم شما باید دانش آفرینی بکنید و این دانش رو توسعه بدین و انتقال بدین به افکار عمومی.
درست.
بخشی از رسانه ها به سلام رسالتش انتقال این دانش به افکار عمومیه.
بله.
ولی بخشی از رسانه های زرد دنباله در آمدن این واقعیت ارزش های خبری. شما بهتر از من میدونید که ما شیش راه بردار ارزش های خبری و ارزش های رسانه ای برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی داریم. یکی بحث تازگی و اثرگذاری و شهرت و برخورد و شگفتی و مجاورته. بیشتر اون بحث شهرت و شگفتی و تازگی هست که رسانه های زرد دنبالش هستن. چرا؟ چون وقتی عکس قدر اینقدر میاد و درک میزنن رو بازیکنانی که معمولا حاشیه دارن، معمولا مخاطب اونها رو مورد توجه قرار میده، باز نه تیراژشون میره بالاتر، بیشتر دیده میشن. و یک سایت یک مثلا کانال شبکه مجازی وقتی تعداد بازدیدکنندش بالا داره، شما وقتی میخواین یه تبلیغ توی اون سایت بذارین به جای اینکه مثلا 1,000,000 تومان بدین باید 3-4 میلیون تومان بدین. فراموش نکنید بخش عمده ای از رسانه های زرد و حالا مطبوعات زرد اون بالا اون درآمده هستن تا مسئولیت اجتماعی به همدل این لایه بحثهای کارشناسی در این نوع رسانه ها میاد پایین. بیشتر رونمایی و پوسته و ظواهر اون پدیده رو مورد توجه قرار میدن و اون رو به اصطلاح رنگ و لعابش میکنن، میکاپش میکنن و به خود مخاطب میدن. در صورتی وقتی که اون میکاپ رو مخاطب میذاره کنار، میبینه که درونش چیزی نیست. این نکته مهمیست که باید متناسب با عقلانیت شما رسانه های از جنس شما این هست که تا اونجوری که میشه اطلاعات درست و دقیق رو دقیقا مثل همین رسالتی که رادیو و ارزش و شبکه ها خیلی خوبه با تونستن انجام بدن، این هست که اطلاعات واقعی نه. که منجر به ارتقای سطح دانش و بینش و نگرش جامعه میشه رو به مخاطب ارائه بکنه، خواه ناخواه حتی قد سطح نگرش و بینش مخاطب و افکار عمومی ما بالاتر بره، این رسانه های زرد تاثیرگذاری
کمتری در افکار عمومی خواهد. زنده بود. و به عنوان سوال آخر در مورد نقش رسانه‌های ورزش در ورود بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در ورزش هم بفرمایید که چقدر رسانه‌های ورزشی میتونن راهگشا باشن که بخش خصوصی اعتمادش جلب بشه، سرمایه‌گذار بیاد و در واقع بتونه کارهای اقتصادی اساسی در حوزه ورزش انجام بده که اثرهای خیلی درازمدت خوبی برای ورزش کشور داشته باشه. آیا رسانه‌های ورزشی تونستن در این راستا کارهای خوبی انجام بدن، اهم از بهره‌گیری از دیدگاه کارشناسی، راهکارهایی که به صورت عملیاتی در کشورمون میتونه مد نظر باشه، تو این زمینه تحلیل شما چیزهای دکتر نظری؟
ببینید من تحلیل خودم رو مبتنی بر یک تجربه پرسنل ارائه میکنم و هیچ اطلاعی ندارم که این تحلیل دقیق و درستیه، ولی تحلیلی که بر اساس یک تجربه شناخته بیرون واقعیت این هست که 40 سال گذشته ورزش ما ورزش نفتیه و تا شما بخواین ورزش از این ورزش نفتی رو بخواین از سیستم دولت جداش بکنین و بیارین بهش مثل کشورهای توسعه یافته تحویل بخش خصوصی بدین و شما عنوان دولت ها که میسته سیاست گذاره مسائل کلان باشین و نظارت میکنین بر حسن اجرای کار متناسب با نیازهای جامعه، ما بسیار با واقعیت ها فاصله داریم.
یعنی اصلا فشار رسانه های حالا ورزشی که بحث با ورزش هست اثر نداره آقای دکتر؟
به قطع اثر داره. البته اینو باید بپذیریم که به خصوص بعد از ابلاغ سیاست های کلی از 44 قانون اساسی رسانه ها گام هایی رو توی زمینه برداشتن. و یه نکته اینجا من خدمتتون عرض بکنم که اون بحث سیاست های اصل 44 قانون اساسی متناسب با برج حرفه‌ای ما باید اجرا بشه. این همین چند روز پیش ما تو خبرها داشتیم که وزارت ورزش جوانان چیز حدود 1 میلیون دلار یا 1 میلیون یورو از عدد سالو فکر کنم یورو درست باشه به دو تا تیم بزرگ کمک کرده. حالا این اگر این عدد واقعی باشه اون 3400 پروژه این نیمه تمام در افغانات کشور که من اکثر الان مناطق محروم هستن آیا این رسالت وزارت بچه جوانان نیست؟ آیا این که برنامه 5 تو تیبوسه ما باید 1.2 میلیون برسیم برنامه سال دومه برنامه ششم توسعه هستیم هنوز ما 73 مرسه مربع نرسیده آیا این رسالت وزارت ورزش نیست؟ آیا نمایندگان محترم مجلس بدون اینکه الان وارد فضا انتخاباتی بشن بدانید وارد عرصه نظارت اجرای قوانین باشن؟ من نکتم اینه این هست که اگر هم خصوصی برای اتفاق میفته مثل خیلی بخشا داره خصولتی اتفاق میفته مثل من اسمه ایرم از چند تا باشگاهی بود بله که با فشار شما رسانه ها با فشار تحلیل های کارشناسی که ارائه شد به سمت خصوصی شدن حرکت کردن ولی وقتی ما اون میکاپ و میکاپی که داره اشاره کردم و باز میکنیم میبینیم آخرش خصوصیه میبینیم آخرش داره بود جیبه ایتون مال خرج این تیمار میشه حالا از تیمار سنتی بگیریم تا تیمار دولتی و بلازه هم میرسه که دوستان ما در دولت از وزارت وحش و جوانان اون رسال هم مأموریتش رو گم کردن نه. البته رسانه ها و افکار عمومی باید این خواسته به حقا داشته باشن که در عرصه یه نظام باشگاه داری ما یک بار برای همیشه مثل کشورهای توسعه یافته این باشگاه ها از پول نفت کنده بشن و در وارد عرصه خصوص سازی بشن. البته بازم مفتنی برای پژوهشی که انجام دادن جناب نوروزی عزیز بگن که 10 تا زیر ساخت نرم باید در کشور ما اتفاق بیفته تا به معنای واقعی به کلمه خود
اون بستره باید ایجاد بشه وگرنه حتی اگر رسانه هم فشار بگذارن و تحلیل کنن و کارشناسی کنن تا اون بستره در اختیار نباشه این اتفاق بیشتر جنبه شعاری خواهد داشت. منظور تو اینه
اینجوره.
یعنی خیلی ممنونم آقای دکتر نظری چون زمانمونم محدود هست. خیلی سپاسگزارم از حضرت علی دانشور مدیریت ورزش و متخصص مدیریت راهبردی. ممنونم آقای دکتر نظری عزیز. زنده باشین همچنین خدا نگهدار شما.
قربان شما خدا نگهدار.
خیلی ممنونم از دوستان عزیز شنونده زمان زیادی تا پایان برنامه نداریم. ما همچنان بر برنامه ورزش و جامعه از ابتدای هفته در مورد نقش و تأثیر رسانه‌های ورزشی بر ورزش و جامعه داریم صحبت می‌کنیم و خواستار اظهار نظر شما در مورد موضوع کلی. تمرکز اصلی امروز ما در برنامه ورزش جامعه نقش رسانه‌های ورزشی بر منظر از منظر اقتصادی بر ورزش و جامعه ورزش دوست بود که امیدواریم این چند دقیقه با ما همراهی بفرمایید. وحدت فروتن یکی از شنوندگان خوبمون در واقع گفتن که زردترین رسانه رادیو ورزش هست وقتی به هواداران یک تیم میدون میده و به هواداران سایر تیم ها بیتوجهی میکنه. حالا اسم هوادار تیم هم برده من نمیبرم والا به خدا اینگونه نیست. ما در برنامه مختلف سعی کردیم با یک سری از رنگ‌آمیزی ها توجه به همه طرفداران تیم ها داشته باشیم. برامون هیچ فرقی نمیکنه طرفدار پرسپولیس، استقلال، تراکتور، سپاهان، نساجی، شاهین بوشهر و خیلی از تیم های عزیز و دوست داشتنی کشورمون. بخاطر این برداشت شما هست که قابل احترام هم هست اما به واقع این گونه نیست.
سلام خدمت رادیو ورزشی های عزیز و مجری توانمند. خواستم تشکر کنم از برنامه خیلی خیلی خوبتون. جوانی هستم به اتفاق آقای جهانگیری دوست خوبم. خدا نگهدار.
خیلی ممنونم از شما دوست عزیز شنونده. اما محمود از تهران گفته که با سلام آقای نوروزی، ممنونم. گفتن که رسانه نقش کلیدی برای جذب بخش خصوصی داره، تا رسانه نباشه بخش خصوصی نمیدونه که ورزشی هست و میتونه سرمایه گذاری کنه. ممنونم، خیلی سپاسگزار از بذل توجه دوستان عزیز شنونده به برنامه ورزش و جامعه. ورزش جامعه که این هفته به بهانه تولد شبکه رادیو ورزش و ورودش به 21 سال فعالیت، پرداختیم نقش و تاثیر رسانه‌ها بر ورزش و جامعه و هر روز سعی می‌کنیم با یک سری از شاخه‌های موضوعی خدمت شما باشیم تا پایان هفته که بتونیم جمع‌بندی مناسبی را خدمتتون ارائه بدیم. تشکر میکنم از محسن جوادی تهیه کننده خوب برنامه، احمد فرزی هماهنگی، بیژن علی ارتباطات، حسین تعالی صدا بردار و بنده شهرام نوروزی که خدمت شما هستم در این برنامه. امیدواریم هستیم که فردا هم پیگیر برنامه ورزش جمعه باشید و شنونده موضوع کلی با یک زیرمجموعه خاص. علی خدا نگهدار.
هوا گرم میشه و خورما پزونه، دیگه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه، ایران رادیاتور با همونه، ببون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه، باده خونکش باده خونکش پشتم گرمه. دمای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
یک گذشته با شکوه، یک فردای امیدوار، یک نام ماندگار، یک و یک. گروه تولیدی یک و یک با 9 کارخانه پیشرفته در کشور، گامی محکم جهت صادرات از طریق کشورهای آلمان و کانادا به 70 کشور دنیا برداشته. یک و یک در کنار شما درخششی عظیم را رقم زده است و با شما همواره به شکوفایی دیگر خواهد رسید. یک و یک تولید کننده انواع غذای آماده با تکنولوژی ظروف اصرار. یک و یک محصول درجه یک از مواد درجه یک.
مربا مربای چین 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 مربای چین چین آلمانو توت فرنگی همیش بارنگ طبیعی شیرین خوشمزه خوشرنگ میوه یه تازه برای هر فاز
با چین 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 چین
اگه میخوای روزت باشه با مزه باشه کنارت مربای تازه
چین 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 چین
مربای چین چین
مربای چین چین.
خوبه بدونیم ماهوشهیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. ماهوشهیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماهوشهیرهای ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
آهای آهای بچه ها، گرجی اومد پیش ما،
باغ وحش مقوی
فیلا خروسا پروانه،
خرگوش اردک بول باقه،
زنبور یک بش با ماهی،
یه باغ وحش عالی.
هم بیسکویت هم بازی، نمیشه هیچی گرجی، بیسکویت باغ وحش فقط فقط
بیسکویت واقع ورز گرجیم.
خوبه بدونین به خاطر وجود سیستم های ESL و اسپتیک، فرایند بسته‌بندی و پر کردن بطری ها، شیشه ها و قوطی های دوغ آلیس بدون هیچ بار میکروبی انجام میشه. برای همینه که دوغ های سنتی، پروبیوتیک، گازدار تخمیری، نعنا و هشت گیاه آلیس بدون مواد نگهدارنده است. دوغ آلیس دوغی که شیرش بهترین شیره، آبش آب معدنی کوه‌های بینالوده، اسید لاکتیکش پایینه و بیش از 55 درصدش از یه ماست با فرمول مخصوصه. اینه راز دوغ آلیس.